باشی هر جا که میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها. چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما شب بیداران عزیز و ارجمندیم و طبق معمول در این ساعت برنامه زنده میدان آزادی تقدیم حضورتون میشه با اجرای دوست و همکار عزیزم جناب آقای همتی نازنین.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکردم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم ها آقایان سلام، با برنامه میدان آزادی همراه شما هستیم. من احسان همتی به اتفاق همکارانم 60 دقیقه با شما در میدان آزادی هستیم. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادی. اینجا میدان آزادی من و توست. اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید، آزادی خبرنگار و مجری شبکه پرس تیوی، اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد، جمع‌آوری معتادان متجاهر در سراسر کشور، و افتتاح 40,000 طرح زود بازده و محرومیت زدایی در سراسر کشور توسط بسیج. و اما کارشناس مجری امشب که اینجا در میدان آزادی همراه من هست، امیررضا توسی نژاد، کارشناس مجری امشب میدان آزادی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای توسی نژاد، خیلی خوش اومدید به میدان آزادی.
ممنون از لطفتون. منم احسان جان سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
ممنونم. سرآغاز خب امیر جان، در واقع میخوام اطلاعات بیشتری بگیرم از حالا روند دستگیری و بعدش آزادی خبرنگار و موجه شبکه پرستیوی مرضیه هاشمی.
خیلی محبت دارید. هفته گذشته خانم مرضیه هاشمی که از خبرنگاران شبکه پرستیوی هستن، ایشون برای دیدار با خانوادهشون به آمریکا سفر کردن، ولی متاسفانه با رفتار تحقیرآمیز و غیر انسانی ماموران دولت آمریکا ایشون بازداشت شدن.
بله.
خانم مرضیه هاشمی مجری مسلمان آمریکایی این شبکه هستند که به دلایل نامعلوم که تا الان فعلا اعلام نشده ماموران ایشون رو بازداشت کردن، که این موضوع با واکنش‌های بسیاری در داخل کشورمون و کشورها مواجه شد. مسئولان حوزه دیپلماسی کشورمون نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه‌مون خواستار آزادی این خبرنگار شد و این موضوع رو یک بازی سیاسی دونست و هر چه سریعتر خواستار آزادی خانم هاشمی شد.
بله.
از طرف دیگه ایشون تاکید فرمودن که همسر خانم هاشمی ایرانی است، بنابراین خبرنگار آمریکایی الاصل پرستیوی یک شهروند ایرانی محسوب میشه و وظیفه ماست که از حقوق شهروندان کشورمون دفاع کنیم. حالا موضوعی که در این میون مطرح شده و واقعیت نشون میده که دستگیری این خبرنگار مهر تاییدی است بر بی‌توجهی آمریکا و زیر پا گذاشتن حقوق تک تک افراد جامعه از جمله خبرنگاران، که البته آقای ترامپ پیش از این هم در خصوص خبرنگارها یک سری رفتارهایی داشت که حتی به اخراج خبرنگارها از کاخ سفید هم منجر شده بود.
بله، بسیار خوب. حالا اطلاعات بیشتری رو میخواییم بگیریم. مهمان محترمی داریم، دکتر فواد ایزدی، کارشناس بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان و دانشکده حقوق و علوم سیاسی. آقای ایزدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان، هم از سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم.
آقای ایزدی سلام عرض میکنم خدمتون، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتون هستیم. آقای ایزدی، اگر محبت بفرمایید به عنوان اولین موضوع، خب ما متأسفانه شاهد بازداشت این خبرنگار در آمریکا بودیم. ابتداً بفرمایید که فکر میکنید که دلیل منتشر نشدن جزئیات و عموماً علت بازداشت این خانم اعلام شده یا خیر، و فکر میکنید چطور این موضوع رو ارزیابی می‌فرمایید؟ ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علت بازداشت رو ذیل اون قانون ماتریال ویتنس اعلام کردن.
آقای ایزدی من خواهش میکنم یه مقدار بلندتر صحبت بکنید، ممنونتون میشم.
قانون ماتریال ویتنس قانونی هستش که به نهادهای امنیتی آمریکا اجازه میده فردی رو که خودش مرتکب جرمی نشده یا متهم به جرمی نیست، این افراد رو دستگیر کنن به عنوان شاهد، که این ویژگی سیستم قضایی آمریکا هستش. ما در ایران همچین چیزی نداریم. در اسلام کسی رو نمیتونید اجبار کنید به شهادت دادن، چه برسه به این که بخواید دستگیرش کنید به عنوان اینکه این شاهد، ولی در آمریکا این کار رو انجام میدن و معمولا زمانی که افراد رو میخوان بگیرن و هیچ سند و دلیلی برای گرفتن این افراد ندارن، از این قانون استفاده میکنن. خانم هاشمی هم با همین عنوان گرفتن. البته اگر به خانم هاشمی میگفتن که ما میخوایم شما بیاید شهادت بدید در فلان مورد، خب ایشون میامد. معمولا افراد که در آمریکا زندگی میکنن دعوای خاصی با نهادهای امنیتی اون کشور ندارن.
شهادت در مورد چی آقای زدی؟
معلوم نیست.
اعلام نکردن.
این اعلام نشده. حالا ایشون که امشب برگشته، قاعدتاً ممکنه در فضای آزادی که در ایران داره بتونه راحت‌تر بهتر صحبت کنه، ولی دولت آمریکا اعلام نکرده، خودشون هم چند روزی که آزاد شده نگفته و از جهت نمیدونیم اصل ماجرا به خاطر چی بوده، ولی بهانه دستگیری این بوده. ایشون هم میتونستن احضار کنن و شهادت بگیرن ازشون اگر نیاز بود. نیاز به دستگیری نبود و بعد اون نوع دستگیری که حجاب از سرشون کشیدن، قضای نامناسب که مسلمان ها نمیتونن بخورن بهشون دادن، زنجیر به دست و پاشون گذاشتن. این حالت برخورد حقارت آمیز و شکنجه گونه‌ای که بایشون داشتن، اینها همه جای سوال داره که
این در واقع خودشون مطرح کرده بودن که حالا غذایی که بهشون دادن و حالا زنجیری که به دست و پاشون داشتن.
بله خب کسی که مطرح نمی‌کنه اونجا، مثلا حجاب رو که از سرش میکشن عکاس عکس میگیره، اون عکاس که قرار نیست بیاد اینا رو توضیح بده. خودشون عنوان کرده بودن و البته مواضع دیگه هم بوده زمانی که افراد دستگیر میشن. برخوردهای خیلی خشنی هست در آمریکا، نمونهای دیگری هم بوده. منتها حالا مزیتی که خانم هاشمی داشتیم بود که به نوعی مرتبط با جمهوری اسلامی بود و رسانه‌هایی که در اینجا هستن پیگیر کارشون بودن و شاید یکی از دلایل آزادیشون هم همین بود که مقامات آمریکایی که ایشون رو دستگیر کردن فهمیدن ایشون خطرش برای آمریکا در زندان بیشتر از آزاد بودنشه و تبلیغاتی که داره به نفع ایشون میشه و هزینه‌ای که آمریکا داشت
می‌پردازد
دستگیریشون هزینه زیادی بود.
آقای دکتر معذرت میخوام، خب این رفتار آمریکا رو میتونیم به نوعی نمونه بارز رفتارهای این رژیم و یک رژیم آپارتاید در حقیقت با شهروندان غیر سفید پوست به وضوح مشاهده کنیم. این فکر میکنید که علت انعکاس ضعیف بازداشت مرزی خانم مرزی یا هاشمی در خود رسانه های آمریکا رو چطور شما تحلیل میفرمایید؟
خب ببینید این نکته بود که ایشون بعد از آزادی گفتن که تو زندان اکثریت قریب به اتفاق آدمایی که ایشون میدید سیاه‌پوست بودن. این حالت بردهداری مدرن ما داریم.
بله.
به بهانه‌های مختلف جمعیت سیاه‌پوست رو، حالا چه زن چه مرد، دستگیر میکنن و اینها رو به بیگاری میکشن تو محیط زندان‌های آمریکا. افراد مجبور به کار هستن، انواع کارها رو باید انجام بدن، از مثلا تمیز کردن محیط های پارک ها و عرض کنم جاده ها و زباله جمع کردن اینها گرفته تا کارهای بدنی سختی که معمولا کسی دیگه هم خیلی پیدا نمیشه انجام بده.
در حقیقت با نگاه نجات پرستانه میتونیم ارزیابی کنیم این دو برخوردار رو؟
نگاه کاملا نجات پرستانه هستش. تبعیض ساختاری شده.
بله.
یعنی افراد تو این سیکل فقر، زندان بردن و تبعیض‌های متعددی که وجود داره گیر افتادن و با اینکه جمعیت سیاه‌پوست در آمریکا 14% جمعیت هست، نزدیک نیمی از زندانیان بر اساس آماری که وجود داره اینها سیاه‌پوست هستن. و حالا خانم هاشمی تجربه خودشون بود که خیلی هم بیشتر از نصف جمعیتی که ایشون میدید سیاه‌پوست بودن.
خب این در این که آمریکا همواره با اینطور رفتارها و عملکردهاش همیشه ثابت کرده که هیچ احترامی واسه افراد قائل نیست و فقط حقوق بشر و دستاویزی برای رسیدن به اهدافش استفاده میکنه، در این شکی نیست. ولی خب بحث اصلی ما و بحثی که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته این موضوع هستش که این آیا آمریکا تا چه زمانی، تا کی میتونه به اینطور رفتاراش ادامه بده در حالی که خودش به راحتی حقوق شهروندان خودش رو نقض میکنه؟ ولی از طرف دیگه خب اگر یک سفید پوست، اگر این خبرنگار سفید پوست بود و توی کشور دیگه بازداشت میشد، خب کاملا رفتارش خیلی تغییر داشت.
برسه شما فرض کنید اگر یک خبرنگار آمریکایی رو ما در ایران دستگیر میکردیم و این برخوردی رو که دولت آمریکا با خانم مرزی هاشمی داشت با اون خبرنگار مشهور آمریکایی ما اون برخورد رو داشتیم، واقعا خیلی حجمه بسیار گسترده‌ای در سراسر دنیا بر علیه ما ترتیب میدیدن و این حالت مشکل داریه. این سوال شما که تا کی این ادامه داره، ما بر اساس آمار اداره آمار آمریکا تا سال 2050 یعنی میشه حدود 31 سال دیگه.
بله.
اکثریت سفید پوست اقلیت میشن، یعنی رنگین پوستان در آمریکا اکثریت پیدا میکنن و این اکثریت پیدا کردن رنگین پوستان در سطح جامعه آمریکا هم به این قدرت سیاسی مضاعفی میده و شاید تا 30-40 سال آینده این وضعیت نژادپرستی مزمنی که ما در آمریکا داریم به نوعی بهبود پیدا کنه، با توجه به اینکه دیگه اقلیت‌های رنگین پوست دیگه اقلیت نیستن، اینها اکثریت شدن. یکی از دلایل خوف آقای ترامپ هم از مهاجرت‌هایی که مثلا از آمریکای جنوبی داشتن همینه، اینا سفیدپوستا که حالا ترامپ این جمعیت رو هم داره نمایندگی میکنه، میخوان جلوی رفت آمد غیر سفیدپوستا رو به آمریکا بگیرن تا اون تاریخ 50 رو عقب بندازن.
ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای زدی، از اینکه وقتتون رو ما اختصاص دادید سپاسگزارم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خب در خصوص آزادی خبرنگار و موجی شبکه پرس تیوی گفتگو کردیم با دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس بین الملل و عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان و دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ساعت 23:15 اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، میدان آزادی. نیمه دوم. خب امروز خبری رو مطرح کردیم همه جان در نیمه دوم با عنوان اخص عوارض در محدوده زوج و فرد. قرار دقیقا چه اتفاقی بیفته؟
مرسی حسان جان. متاسفانه این بحث طرح ترافیک یه موضوعیه که تو تهران همواره محل مورد بحث بوده و همیشه هم هر طرحی که اجرا شده متاسفانه به خاطر نقصایی که داشته به بنبست رسیده.
بله.
من ابتدا اگر اجازه بدی من یه پیشینه از اجرای طرح ترافیک تو کشورمون اشاره کنم. خب خیلی جالبه بدونید که طرح ترافیک در تهران یه قدمت 130-140 ساله داره. این طرح نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه با منع ورود چهارپایان باربر به محوطه میدان ارک به اجرا درآمد.
بله.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان حمل و نقل ترافیک تهران با تهیه طرح‌های مختلف اومد و یه کاری کرد که بتونه از این حجم ترافیک کم بکنه و در حقیقت کمک کنه به رفع و کاهش آلودگی هوا، که از اون زمان تا کنون بیش از 8 طرح اجرا شده که من اگه بخوام تیتوار خیلی کوتاهش اشاره بکنم، اولین بار در اسفند ماه سال 57
بله
نخستین طرح اجرا شد با سامانه اتوبوسرانی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی در هسته مرکزی شهر. بعد از مدتی خب دیدن این طرح جواب نمیده، سراغ طرح دوم رفتیم. در این طرح اومدیم و تردد خودروهای تک سرنشین رو محدود کردیم، ولی خب این طرح هم مثل طرح قبلی به جایی نرسید، رسید به مرحله سوم طرح. در مرحله سوم طرح وقتی دیدن دیگه چاره ای ندارن برای تعداد سرنشین ها احسان جان،
بله،
اومدن گفتن که پس یه کار بکنیم، حالا بیایم یه مجوز صادر کنیم واسه یه سری از تاکسی سرویس ها، اتوبوس های دولتی و خودروهایی که متعلق به پزشکان و از این دست، و بیایم یه سری کارت براشون صادر کنیم و در این خودروها رو منگوش کنیم به آرم مخصوص طرح ترافیک. و این طرح هم متاسفانه به نتیجه نرسید و همینطور طرح‌ها یکی یکی که متاسفانه وقت اجازه نمیده هر کدوم ادامه پیدا کرد، تا اینکه پارسال با تغییر مدیریت شهرداری تهران سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران طرح جدیدی آورد. بر اساس این طرح خودروها دیگه طرح ترافیک دریافت نمی کنن، ولی هر خودرویی که بخواد ورود داشته باشه به هسته مرکز شهر خیلی راحت میتونه پول بده و وارد شهر بشه، هوا رو آلوده کنه و از محدوده خارج بشه و فقط عجب. کافیه پول پرداخت کنه به شهرداری.
بله.
این طرح همون موقع هم که قرار بود اجرا بشه خیلی مورد محل بحث قرار گرفت در شورای شهر، ولی خب متاسفانه ایرادات این طرح رفع نشد، کارشناسی نشد، تا اینکه چه این طی این یکی دو روز ما شاهد اظهار نظر جدیدی هستیم احسان جان در این خصوص.
بله.
که
جالب. حالا اظهار نظری هم داریم در خصوص فرماندار تهران که گفته دریافت عوارض برای طرح زوج و فرد توسط شهرداری پایتخت غیر قانونیه، اما اگر رانندگان به شکل غیر مجاز وارد محدوده بشن جریمه کردن اونها مثل گذشته قانونی محسوب میشه. یعنی در واقع شما پلاکتون زوجه باید روز زوج برید، پلاکتون بله. فرده باید روز فرد برید. اتفاقا دو تا مهمان محترم داریم که همینک در میدان آزادی تشریف آوردن از طریق تلفن، دکتر اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر تهران و آقای علی اعتاص سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران. آقای شاکری خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین مهمان برنامه سلام عرض میکنم، شب خوبی داشتید.
ممنونم. جناب اعتا خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی. آقای اعتا سلام. آقای اعتا، خب همکارانم در تلاش هستن تا این ارتباط رو مجددا برقرار کنن. آقای شاکری، یه جزئیاتی از این طرح که در واقع اخص عوارض در محدوده زوج و فرد از زبان امیررضا توسی‌نژاد شنیدیم، اما حالا با توجه به اینکه فرماندار تهران هم گفته دریافت عوارض برای طرح زوج و فرد توسط شهرداری پایتخت غیر قانونیه، می‌خواستیم در مورد این طرح بپرسیم و نظر شما رو بدونیم.
الو
الو الو، بفرمایید آقای شاکری.
الو
سلام
درخواست. آقای اعتا
بله
سلام عرض شد، خوبین شما؟
سلام، شب شما بخیر.
ممنون و سپاسگزارم. سوالی رو از آقای شاکری کردیم در خصوص اخص عوارض در محدوده زوج و فرد، از زبانتون میشنویم آقای شاکری. آقای شاکری صدای من رو میشنویم؟
صدات رو میشنوم، ضعیفه، در خدمت هم.
خب بفرمایید، توضیح بدید در خصوص اخص عوارض در محدوده زوج و فرد.
بله، سوالی که فرمودید بارها در خدمت شما عرض کنم که هم سطح آکادمیک و دانشگاهی و هم در سطح حرفه‌ای و هم در سطح مدیریت شهری یعنی شهرداری و شورای شهر تهران و بعضی شهرهای دیگه مطرح شده. این موضوع در دنیا هم خیلی مورد توجه و مورد بررسی قرار میگیره که نحوه برخورد با این موضوع چگونه باید باشه. اصل مسئله بر اینه که ما بتونیم مناطق پرتراکم شهری و پرمراجعه شهری رو از آلودگی هوا چیکار کنیم، در حد مقدور دور کنیم و به یک سطح قابل قبولی برسونیم. یعنی همه تلاشا بر این موضوعه که بتونیم آلودگی هوا رو کاهش بدیم. بنابراین هر اتفاقی که بیفته و به این موضوع به کمک بکنه و کاهش آلودگی رو بهبود ببخشه، همیشه مطمع نظر مدیران شهری، شوراهای شهر و کلان شهرها و علل خصوص پایتخت ها بوده در دنیا. در تهران هم همینطور که تا حالا همه شهروندان و عزیزان متوجه شدن، خب برای ورود به داخل محدوده شهر سالیان گوناگون و علل خصوص دوره قبل شورا و دوره فعلی شورا یک طرحی گذاشته شده. علل خصوص امسال این طرح کلاً دگرگون شده و عوارض به شکل دیگری اخذ میشه. بنابراین این که مجاز باشه کسی بیاد وارد محدوده شهر بشه، همیشه باید در یک قالب کنترل شده باشه. بعضی وقتا فقط عوارض اعمال میشه، بعضی وقتا مشخصات فنی ماشین هم مد نظر قرار میگیره. من خاطرم هست این موضوع خیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و یه طرحی مطرح شد با اسم لاو امیجن زون، یعنی منطقه کاهش آلودگی، که قرار بود این زوج و فرد حذف بشه فقط بر اساس مشخصات خودرویی که مجاز وارد منطقه محدودی شهر بشه، بر از این مدت حضورش رو خریداری کنه، ولی قبل از اون باید مجاز باشه که وارد منطقه محدود ترافیکی شهر بشه.
آی دکتر معذرت میخوام، ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم. خب همونطور که فرمودین، اصلا کلیت هدف از اجرای این گونه طرها کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیکه. خب توی این مدت که الان این طرح جدید اجرا شده، خب ما شاهد یه سری شاهد درآمد هستیم واسه شهرداری، ولی از اون طرف خب باید ما این موضوع هم در نظر بگیریم که باید اون هزینه بشه برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی مون.
این جور طرها به طور حد تا وقتی که این کار انجام نشه، محقق نشه، نتیجه نمیده. نظرتون در این باره
فرمودید، درست این فرمایید. در شهرهای دیگری، کلان شهرهای کشورهای دیگری که این کار انجام میشه، در وهله اول یه پیش نیازی براش به وجود اومده، اونم حمل و نقل آسان، راحت، ایمن و پاک شهریه. یعنی این باید حتما ایجاد بشه که خود به خود به اون کاهش آلودگی و سفر ایمن شهروندان چیکار کنه، کمک کنه. الان ما در ناوگان اتوبوسرانی خیلی تلاش میشه، ولی محدودیت زیادی داریم. تعداد اتوبوسایی که باید تهیه بشه کمه، خیلی از اینا از سن فرسودگیشون گذشته، نیمی از اینها باید تعویض بشن و خودروهای ناوگان نو بیان که این هنوز انجام نشده. حدود 4-5 هزار الان ناوگان اتوبوسرانی کم داریم، در مترو حدود 2000 واگن کم داریم.
خب اجازه بدید حالا نظر آقای اعتارم بپرسیم.
حالا من این جمله رو فقط تکمیل کنم، هر چقدر ما بتونیم این کمبودا رو کاهش بدیم و میزان ظرفیت استفاده از ناوگان شهری رو انجام بدیم، خود به خود یک نوع ما مانع برای ورود به خدمت شما منطقه مرکزی شهر ایجاد کردیم.
بله آقای اعتا، نظر شما را میشنویم در خصوص.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب شاکری و خدمت شهروندان عزیز. نکاتی که اشاره شد، بله بسیار نکات درستی هست، نکات مهمی هست، و کلیت موضوع همینه. بالاخره وقتی ما جهتگیری میکنیم به این سمت که در واقع از استفاده از خودروهای شخصی کم بکنیم و حمل و نقل عمومی رو تقویت بکنیم، خب طبیعیه که بالاخره باید عوارضی در نظر گرفت برای بعضی از محدوده ها، به خصوص محدوده هایی که پرترددتر بودن، محدوده های مرکزی که بالاخره رایج هست چنین چیزهایی، فقط صرفا اختصاص به تهران هم نداره. و این البته همونطوری که گفته شد طبیعیه که عوارضی که دریافت میشه در صورتی میتونه معنادار باشه و قابل توجیه باشه که برای توسعه حمل و نقل عمومی صرف بشه، وگرنه معنای غیر از در واقع پولی کردن یک نوع محدودیت نخواهد.
آقای اعطا معذرت میخوام، ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، تا الان این اتفاق افتاده و آیا مشخص چه رقمی شهرداری از این طریق به دست آورده که بخواد خرج حمل و نقل عمومی کنه؟
من الان آمار دقیق در اختیار ندارم، چون در واقع زمانی که همکارتون با من تماس گرفتن برای این گفتگو، صرفا بحث این بود که راجع به این اختلاف نظری که اخیراً در رابطه با مصوبه شورا پیش آمده ما در حد 1-2 دقیقه گفتگو بکنیم.
البته شهردار تهران هم که ظاهراً مخالفه،
گسترده تری داره، خب طبیعتاً اطلاعاتی رو میتونستم آماده داشته درست. باشم که خدمتتون عرض بکنم.
حالا آقای حناچی هم مخالف هستن؟
حالا عرض میکنم راجع به این موضوع.
فقط ما 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
موضوعی که مطرح هست این در واقع خب یک مصوبه شورا داشته در رابطه با عوارض در محدوده زوج و فرد که در واقع دو برداشت الان وجود داره از این مصوبه که در حال در هیئت رئیسه روز گذشته مطرح شد در جلسه‌ای با حضور در واقع اعضای هیئت رئیسه و معاون حمل و نقل شهرداری تهران و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا. جمع بندی این شد که موضوع به کمیسیون مشترک نظارت و حقوقی و عمران و حمل و نقل در شورا ارجاع بشه تا اونها اظهار نظر بکنن و در نهایت جمع بندی صورت بگیره که کدام برداشت مبنای عمل باشه.
بله
آیه اعتماد، معذرت میخوام، فقط یه سوال کوتاه، وقتمون خیلی محدوده، خیلی محبت کرده، بزرگوار هستید. فقط این که آیا شورای شهر موافق عقص عوارض از خود را در محدوده زوج و فرد هست یا خیر؟ ممنون میشم.
ببینید در حال حاضر مسئله اینه که از متنی که تصویب شده دو برداشت متفاوت هست، حتی در خود شورا. و برای اینکه شورا بتونه موضع قطعیش رو اعلام بکنه که مبنای عمل باشه، این فرآیندی که خدمتتون عرض کردم پیش بینی شده.
بله.
که موضوع در کمیسیون مشترک به بحث گذاشته بشه. من فکر میکنم نهایتا ظرف یک هفته ده روز آینده ما میتونیم به جنبندی نهایی برسیم که بالاخره کدام برداشت